خوش آمدید. درود بر شما همراهان رادیو فردا که در روز چهارشنبه 11 روز مهر ماه 1403 شنونده رادیو فردا هستید. من رویا ملکی در 30 دقیقه پیش رو میزبانی از شما رو بر عهده دارم، اما برشی از این بخش خبری تحلیلی رو با شما به اشتراک میذارم. در دقایق پیش رو به ابعاد مختلف حمله موشک جمهوری اسلامی به اسرائیل خواهیم پرداخت و از احتمالات حمله اسرائیل به ایران خواهیم گفت، از تلاش های آمریکا برای محدود نگه داشتن رویارویی های بیشتر در خاورمیانه خواهید شنید و از نقش نهادهای مدنی برای کاهش تنش ها و جلوگیری از جنگ. اما ابتدا شما دعوت میکنم شنونده آخرین خبرها باشید با همکارم بنیامین صدر. بنیامین، درود بر تو. در این ساعت ها چه گذشته در ایران و جهان؟
درود بر تو، درود بر شنوندگان رادیو فردا. وبسایت آمریکایی آکسیوس به نقل از مقام‌های اسرائیلی گزارش کرده که اسرائیل در روزهای آینده پاسخی قابل توجه به جمهوری اسلامی خواهد داد. این وبسایت نوشته که این پاسخ می‌تواند شامل حمله‌ها به تأسیسات تولید نفت و دیگر سایت‌های استراتژیک ایران باشد. همزمان روزنامه هارتس گزارش کرد که مقام‌های ارشد سیاسی اسرائیل چهارشنبه 11 مهر نشست‌های مشورتی برای تعیین نوع واکنش اسرائیل به حمله موشکی جمهوری اسلامی برگزار کردند. یک مقام سیاسی اسرائیل به هارتس گفته که تاوانی که اسرائیل از ایران به دلیل حمله خواهد گرفت برای تهران سنگین خواهد بود. این منبع به تأسیسات نفت و گاز ایران هم اشاره کرده است. به گزارش آکسیوس مقام‌های اسرائیلی گفتند در صورت تشدید درگیری‌ها گزینه‌هایی همچون حمله به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی نیز روی میز خواهد بود. در همین حال وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید که جمهوری اسلامی همان شب حمله موشکی به اسرائیل از طریق سفارت سوئیس در تهران به آمریکا هشدار داد که خودشان را کنار بکشند و دخالت نداشته باشند، وگرنه با پاسخ سخت ایران مواجه میشوند. عباس عراقچی چهارشنبه 11 مهر در یک گفتگوی تلویزیونی در پاسخ به این پرسش که آیا ایران قبل از حمله به آمریکا اطلاع داده بود، گفت که چنین مسئله ای را تایید نمی‌کند، اما پس از حمله، بلافاصله پس از حمله، با آمریکا در ارتباط بود. خبرگزاری رویترز هم به نقل از یک مقام ارشد ایرانی گزارش کرده که پیش از حمله به روسیه اطلاع داده شده است. محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح هم روز چهارشنبه گفت که دو ماه بسیار سخت برای به تعبیر او محور مقاومت بود. به گفته او جمهوری اسلامی ایران از هنگام کشته شدن هنیه در تهران درخواست مکرر آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها برای خیشتنداری تا برقراری آتش بس در غزه را دوره سختی در خیشتنداری سپری کرده است. رهبران آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، ژاپن و استرالیا حمله موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل را محکوم کردند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا سه‌شنبه با وقیح خواندن این حمله ها تاکید کرد که کشورش کاملا از تلاش های دفاعی اسرائیل پس از حمله موشکی ایران حمایت می کند. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه هم حمله موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل را به شدت محکوم کرد و با تاکید بر حفاظت از امنیت اسرائیل گفت که فرانسه تمام منابع نظامیش در خاورمیانه را بسیج خواهد کرد. جان هیلی وزیر دفاع بریتانیا هم با محکوم کردن این حمله در بیانیه‌ای و بدون ارائه جزئیات گفت که نیروهای بریتانیایی در جریان حمله موشکی ایران به اسرائیل نقش خود را ایفا کردند. اولاف شولتز صدر اعظم آلمان هم هشدار داد که اقدامهای حکومت ایران شعله جنگ را به منطقه گسترش می‌دهد و جلوی این اقدام باید به هر قیمتی گرفته شود. اما سخنگوی سازمان هواپیمایی ایران از تمدید لغو پروازها تا صبح پنجشنبه در ایران خبر داد. جعفر یازرلو گفته که تمامی پروازهای برنامه ریزی شده تا ساعت 5 صبح فردا پنجشنبه 12 مهر لغو شده است. او حفظ ایمنی پروازها را دلیل لغو آنها عنوان کرد و به مسافران اطمینان داد که نگرانی بابت هزینه‌های بلیط نداشته باشند. پس از سرنگونی یک هواپیمای مسافربری اوکراینی با موشک‌های سپاه پاسداران در زمان حمله به پایگاه آمریکایی عین الاسد در عراق، حساسیت ویژه‌ای درباره پروازهای مسافری همزمان با عملیات نظامی جمهوری اسلامی شکل گرفته است. و اینکه در پی حمله موشکی ایران به اسرائیل قیمت نفت در بازارهای جهانی افزایش یافت. در معامله های اولیه پس از باز شدن بازارهای جهانی هر بشکه نفت برنت با بیش از 2% افزایش به 75 دلار معامله شد. در ایران هم افزایش قیمت ارز و طلا ادامه دارد و رسانه های ایران از ادامه گرانتر شدن قیمت خودرو، برنج و کالاهای ضروری دیگر خبر می دهند. یک عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران چهارشنبه گفت که افزایش قیمت ارزها همچون دلار تنها به حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل مرتبط است.
آخرین خبرها رو از بنیامین صدر شنیدید.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
خب سرانجام پس از مدت‌ها گمانه‌زنی و البته تهدید و هشدار، حمله موشکی دوم جمهوری اسلامی علیه اسرائیل انجام شد. حمله که گفته میشه از جهاتی بسیار متفاوت از موشک پرانی‌های قبلی جمهوری اسلامی در فروردین ماه امسال. من عسکری گزارش میده.
شامگاه سه‌شنبه تصاویر آشنای موشکباران جمهوری اسلامی در اسرائیل و انفجارهایی در آسمان که گفته می شود رهگیری این موشکها از سوی سامانه دفاع هوایی اسرائیل یا همان گنبد آهنین است. کارشناسان نظامی اما این بار بر روی یک نقطه اشتراک نظر دارند که این موشک پراکنی تهران با مورد قبلی در 26 فروردین ماه 1403 خورشیدی آشکارا متفاوت بود. جمهوری اسلامی گفته بود آن زمان از تجهیزات موشکی پیشرفته خود استفاده نکرده و فقط کوشیده ضرب شستی به اسرائیل نشان دهد. این بار اما به ظاهر هدف عملیات انهدام قطعی بود. آمار دقیق موشک‌ها هم معلوم نیست. ارتش اسرائیل شمار موشک‌های شلیک شده را 181 فروند اعلام کرده و حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حدود 200 فروند. فابیان هینز پژوهشگر نظامی در مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک به رادیو فردا می‌گوید عملیات اخیر تهران چه به لحاظ کمی و چه به لحاظ کیفی از مورد قبلی شدیدتر بود.
So we saw a very substantial attack. It seems that Iran has gone.
آقای هینز توضیح داد که بررسی تصاویر موشک‌ها نشان می‌دهد که در موشک پراکنی سه‌شنبه شب جمهوری اسلامی از موشک‌های خیبر شکن و فتاح یک استفاده کرد. جنگ افزارهایی که به گفته این کارشناس نظامی پیشرفته‌ترین موشک‌های نوع خود در زرادخانه ایران هستند. محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی گفته مراکز نظامی و اطلاعاتی اسرائیل اهداف موشک‌های شلیک شده از سوی ایران بود.
سپاه پاسداران با عملیات بسیار ارزشمند موشکی خود توانست پایگاه‌های مهمی را در رژیم صهیونیستی مورد هدف قرار بده. رادارهای راهبردی و همچنین مراکز تجمع تانک‌ها، نفربرها و نفرات رژیم صهیونیستی در منطقه پیرامون غزه.
به ظاهر این بار شمار کلاهک‌های جنگی که موفق به عبور از سامانه پدافند هوایی اسرائیل شدند هم قابل توجه بوده. در همین حال کمال پنهاسی سخنگوی فارسی زبان ارتش دفاعی اسرائیل میگوید سامانه‌های پدافند اسرائیل با کمک آمریکا در رهگیری موشک‌های ایران عمل کردند.
جمهوری اسلامی مستقیما از خاک ایران یک حمله وسیع را با بیش از 180 موشک بالستیک به سمت کشور اسرائیل آغاز کرد. سامانه‌های پدافندی اسرائیل و ایالات متحده به صورت مؤثر و با هماهنگی چشمگیری در مقابله با این واقعه شامل کشف و رهگیری اهداف عمل نمودند. ما همچنان در حال بررسی این وضعیت هستیم و نمی‌خواهیم همه اطلاعات را در اختیار دشمن قرار دهیم، ولی اعلام می‌کنیم که هیچ آسیبی به قابلیت‌های نیروی هوایی اسرائیل وارد نشده است.
گزارش‌هایی هم درباره سقوط تکه‌های موشک‌های منهدم شده در اردن مخابره شده که گفته می‌شود به زخمی شدن 2 تن انجامیده. افزون بر این، منابع فلسطینی گزارش دادند که بر اثر سقوط قطعات موشک‌های شلیک شده ایران بر فراز شهر فلسطینی نشین اریها در بخش اشغالی کرانه باختری یک کارگر کشته و چندین تن زخمی شدند و در همین حال تصاویری هم از شادی خیابانی فلسطینی‌ها منتشر شده.
آه!
و در نهایت گزارش ها حاکی است که یک پسر نوجوان فلسطینی هم در حین همین شادی های خیابانی در اردوگاه طولکرم در کرانه باختری در اثر ترکیدن لوله تفنگش کشته شد.
همان عسکری از تفاوت حمله دیشب جمهوری اسلامی به اسرائیل با موشک پرانی های فروردین ماه گفتش، حمله ای که رسانه های نزدیک به سپاه پاسداران در تحسین و تمجید از اون با یکدیگر در رقابت هستند و تقریبا کمتر کسی در میان چهره‌های سیاسی و رسانه‌ای رسمی در داخل کشور با این حملات مخالفتی داشته. هرچند سازمان اطلاعات سپاه پیشتر تهدید کرده بود که هر گونه حمایت از اسرائیل در شبکه‌های اجتماعی جرم محسوب میشه و از شهروندان خواسته بود اطلاعات و مشخصات کسانی که در شبکه‌های اجتماعی دست به انتشار چنین محتوایی زدن رو گزارش بده. سعید جعفری گزارش میده.
ساعتی پس از حمله موشکی سپاه پاسداران به اسرائیل، واکنش‌های داخلی در ایران عموماً یکسان بوده و تحلیلگران، رسانه‌ها و سیاستمداران از این اقدام حمایت کردند. هرچند میزان غلظت این حمایت‌ها متفاوت است، اما تقریبا کمتر کسی در میان چهره‌های سیاسی و رسانه‌ای رسمی در داخل کشور مخالفتی با حملات موشکی سپاه به اسرائیل نشان داده. هرچند سازمان اطلاعات سپاه پیشتر تهدید کرده بود هر گونه حمایت از اسرائیل در شبکه‌های اجتماعی جرم محسوب می‌شود و از شهروندان خواسته بود در اسرع وقت اطلاعات و مشخصات کسانی را که در شبکه‌های اجتماعی دست به انتشار چنین محتوایی زدند گزارش دهند. علی شکوری راد از چهره‌های سیاسی اصلاح طلب یکی از کسانی بود که کمتر این عملیات را مورد تحسین قرار داد و در صفحات اجتماعی خود هشدار داد که افتادن در دام جنگ بازی کردن در زمینی است که اسرائیل طراحی کرده. اما آذر منصوری دبیر کل حزب اتحاد که از جریان‌های سیاسی اصلاح طلب است با انتشار تصویری از پرچم جمهوری اسلامی ایران نوشت که یک صدا و متحد در برابر اهریمنان و پای وطن می‌ایستیم. علی خامنه ای صبح روز چهارشنبه دیداری با گروهی که آن را نخبگان نامیده‌اند داشته که در آن رهبر جمهوری اسلامی اشاره‌ای به این حملات نداشت و تأکید کرد که بعداً در این خصوص صحبت خواهد کرد. در میان رسانه‌ها واکنش قابل انتظار روزنامه‌هایی چون کیهان، وطن امروز و همشهری تمجید و تحسین این حملات موشکی بود. روزنامه کیهان در مطلبی به قلم حسین شریعت‌مداری با تیتر شروع خوبی نبود ولی نتیجه خوب بود به مسعود پزشکیان و جواد ظریف تاخته و آنها را بابت آنچه اعتماد به آمریکا خوانده مقصر دانسته است. شریعت‌مداری در این مطلب نوشته اگر دولت به وعده‌های ایالات متحده برای برقراری آتش‌بس در غزه در ازای پاسخ ندادن ایران به کشته شدن هنیه اعتماد نمی‌کرد، سپاه زودتر از اینها به اسرائیل حمله کرده بود. روزنامه وطن امروز تیتر بارش انتقام را برای صفحه یک خود انتخاب کرده. همشهری رسانه زیر نظر علیرضا زاکانی شهردار تهران در صفحه یک خود عبارت بزرگی با عنوان الله اکبر ساعت خونخواهی را منتشر کرده و روزنامه فرهیختگان ارگان رسانه‌ای دانشگاه آزاد هم عکسی قدی از علی خامنه‌ای با تیتر معز المؤمنین را برای صفحه اول خود برگزیده است. در میان رسانه‌های اصلاح طلب اعتماد تیتر نسبتاً خونسای حمله انتقامی ایران به اسرائیل را برگزیده. شرق اما کمی حماسی تر با ماجرا برخورد کرده و نوشته است پاسخ تهران لرزش تل آویو. همچنین انتشار تصاویری از اتاق عملیات که در آن فرماندهان سپاه پاسداران دستور انجام حمله را صادر می کردند بسیار واکنش برانگیز شده است. خوشحالی حسین سلامی و دیگر مقام‌های نظامی ایران و نوع تشویق کردن آنها در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی مورد تمسخر قرار گرفته است.
خیلی ماشاءالله داره. الحمدلله. رفت. یکی دیگر رفت. خدا قوت.
حالا باید دید واکنش اسرائیل به این حملات چه خواهد بود و آیا بعد از آن هم فرماندهان سپاه ایران این گونه فریاد شادی سر خواهند داد یا خیر؟
سعید جعفری واکنش ها و اظهار نظرها رو در رسانه های ایران از حمله دیشب واکاوی کرد.
برای آخرین خبرها و گزارش ها به وبسایت رادیو فردا یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com
روزنامه هارتس گزارش داده که مقامات ارشد سیاسی اسرائیل امروز چهارشنبه 11 مهر نشست‌های مشورتی برای تعیین نوع واکنش اسرائیل به جمهوری اسلامی در پاسخ به حمله موشکی سه‌شنبه شب رو ادامه میدن. یک مقام سیاسی اسرائیل به این روزنامه گفته که تاوانی که اسرائیل از جمهوری اسلامی به خاطر حمله خواهد گرفت برای تهران سنگین خواهد بود. این منبع به تأسیسات نفت و گاز ایران اشاره کرده. گلاز اسفنیاری گفتگوی داشته با علی واعظ، مدیر بخش ایران در گروه بین‌المللی بحران. آقای واعظ گفته که درگیری ها بین ایران و اسرائیل وارد مرحله بسیار بحرانی شده.
حمله ماه آوریل بیشتر حالت سمبولیک داشت و همونطور که بعداً رهبر جمهوری اسلامی هم اشاره کرد، هدف تعداد موشکایی که به اهدافشون برخورد کردن نبود، بلکه نشان دادن شجاعت یک اقدام مستقیم بر علیه اسرائیل بود. امروز به نظر میاد که هدف این هست که در واقع آسیب جدیتری به اسرائیل وارد بشه و از این طریق بازدارندگی احیا بشه. یک جنبه ولی شاید حتی میشه گفت مهمتر از این، من فکر میکنم بحث اعتبار این ایده محور مقاومت و حتی برداشتی که از درجه شجاعت رهبران جمهوری اسلامی در داخل خود نظام جمهوری اسلامی وجود داره، اینها نقش شاید مهمتری از در واقع محاسبات خارجی داشتند، به این معنا که عدم واکنش در مقابل تمام این ضرباتی که محور مقاومت در چند هفته اخیر متحمل شده بود میتونست اعتبار چه رهبر جمهوری اسلامی رو در دید در واقع طبقه نظامی داخل کشور از بین ببره و هم اعتبار ایران رو در محور مقاومت به عنوان هسته مرکزیش، و این دو هستن که ایران رو در واقع من فکر کنم سوق دادن به اینکه یک چنین قمار بزرگی رو انجام بده و خودش رو در شرایطی بذاره که امروز ممکن هست در واکنش هم اسرائیل و هم آمریکا ضربه حتی مهلکتری رو به جمهوری اسلامی وارد بکنه،
و چنین ضربه‌ای ممکنه باعث بشه باز ایران بخواد به نوعی واکنش نشون بده. آیا داریم به سوی یک جنگ پیش میریم، یک جنگ منطقه‌ای که در این ماه‌ها همه نسبت به اون هشدار دادند از جمله خود ایران؟
بله، ببینید، کاملا قابل انتظار بود که اگر جنگ در غزه ادامه پیدا کنه تنش‌ها گسترده‌تر بشن، نهایتاً ما در مرز یک جنگ منطقه‌ای قرار خواهیم گرفت و به نظر میاد این شرایطی که هست که الان درش قرار داریم، برای اینکه مسلماً شما اگر تصور بکنید هر پاسخی که اسرائیل بده، یعنی چه زیرساخت‌های ایران رو مورد حمله قرار بده، چه به مراکز سپاه حمله بکنه، چه به برنامه هسته‌ای حمله بکنه، حتما ایران مجبور خواهد شد که پاسخ بده و نهایتاً ما وارد یک پینگ پونگ موشکی خواهیم شد که بسیار خطرناک است، بسیار قابلیت گسترش و از کنترل خارج شدن رو داره، به خصوص در شرایطی که ممکن است نهایتاً نیروهای آمریکایی هم مورد حمله قرار بگیرن و اگر تلفات آمریکایی در میان باشه. چند هفته قبل از انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا حتما دولت بایدن مجبور خواهد شد که مداخله مستقیم بکنه و ایران رو بر سر جای خودش بنشونه، که این هم باز تبعات دیگه‌ای در بر میتونه داشته باشه، مثل خروج ایران از NPT و حرکت به سمت سلاح هسته‌ای و تبعاتی از این دست. بنابراین متاسفانه شرایط بسیار خطرناکی هست و خروج از اون تنها با یک اقدامی از طرف آمریکا میتونه در واقع ممکن باشه که اسرائیل رو به عقب نگه داره و از اینکه اسرائیل بخواد این چرخه تقابلی رو ادامه بده جلوگیری بکنه. ولی با روندی که ما از دولت بایدن در 11 ماه گذشته دیدیم و با توجه به نزدیکی انتخابات ریاست جمهوری، گمان میکنم که نمیشه امید چندانی به یک چنین رویکردی داشت.
گفتگوی گلناز اسفندیاری رو شنیدید با علی واعظ، مدیر بخش ایران در گروه بین‌المللی بحران در آمریکا. همونطور که آقای واعظ گفت، درگیری‌ها بین ایران و اسرائیل وارد مرحله بسیار بحرانی شده. مقامات اسرائیل اعلام کردند که حمله موشکی شامگاه گذشته سپاه پاسداران به اسرائیل قطعاً بدون پاسخ نخواهد موند. اما در صورت پاسخ اسرائیل، چه اماکنی در ایران میتونن به عنوان اهداف احتمالی اسرائیل در نظر گرفته بشن؟ بیشتر از مصطفی خلجی بشنویم.
نعمود بکلال شکوانو میشه توکف اوتانو اناخو توکفیم اوتو اظهارات بنیامین نتانیاهو شامگاه سه‌شنبه پس از حمله موشکی سپاه پاسداران به اسرائیل. او بار دیگر تاکید کرد که اسرائیل به هر کسی که به این کشور حمله کند حمله خواهد کرد. همزمان با این اظهارات روزنامه وال استریت جورنال در گزارشی نوشت که انتظار نمی‌رود پاسخ اسرائیل به حملات موشکی سپاه برخلاف حمله مشابه پیشین که در چند ماه قبل رخ داد محدود باشد. اسرائیل در واکنش به اولین حمله موشکی سپاه به خاک خود یک سامانه ضد موشکی S-300 را در نزدیکی اصفهان هدف قرار داد. اما وال استریت جورنال به نقل از برخی تحلیلگران این احتمال را مطرح کرده که این بار تأسیسات اتمی ایران یا زیرساخت‌های نفتی این کشور هدف قرار گیرند. نورمن رول که افسر ارشد اطلاعاتی پیشین آمریکا در امور ایران است به این روزنامه گفت اسرائیل به دنبال تقویت این ایده است که برتری تکنولوژی و مهارت نظامیش به اسرائیل اجازه می‌دهد تا به هر هدفی در ایران حمله کند. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد در مسائل امنیتی در مؤسسه واشنگتن نیز به رادیو فردا می‌گوید:
احتمال داره بخشی از سر هسته ایران، بخشی از تأسیسات نفتی ایران، خب پالایشگاه‌ها، مرکز صدور نفت ایران مورد حمله قرار بگیره. خب اینا در منطقه جنوبی نزدیک سواحل خلیج فارس هستند و آسان‌تر میشه اونا رو مورد حمله قرار داد و آتش‌سوزی که به وجود میاد خب طبیعتاً از نظر تصویری مشخص‌تر و محسوس‌تر هست. تا چه حد تاثیرگذار باشه، خب طبیعتاً تأسیسات نفتی رو به سرعت میشه بازسازی کرد. مهم‌تر به نظر من اون امکانات تأسیسات هسته‌ای ایران هست، ولی خب چون در عمق خاکی ایران قرار داره مستلزم یک تلاش جنگی خیلی مفصل‌تر هست.
در صورت حمله نظامی اسرائیل به تأسیسات اتمی ایران، این اولین بار نخواهد بود که اسرائیل تأسیسات هسته‌ای یک کشور خارجی را هدف قرار می‌دهد. در سال 1981 اسرائیل با وجود مخالفت آمریکا یک راکتور هسته‌ای را در عراق دوران صدام حسین هدف قرار داد و همچنین بر اساس برخی گزارش‌های رسانه‌های غربی اسرائیل در سال 2018 حملاتی فوق سری را به یک راکتور هسته‌ای در منطقه دیر الزور در شرق سوریه انجام داد. ضمن آنکه جمهوری اسلامی گفته اسرائیل علاوه بر کشتن برخی از عوامل دخیل در برنامه هسته‌ای ایران، عملیات‌های خرابکارانه علیه تأسیسات هسته‌ای این کشور انجام داده است. اما در صورت وقوع حمله اسرائیل به تأسیسات اتمی ایران که در دل زمین و مرکز این کشور قرار دارند، برای برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی چه اتفاقی خواهد افتاد؟ کلزی داونپورت، مدیر بخش سیاست منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای در انجمن کنترل تسلیحات مستقر در آمریکا، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
ایران در حال حاضر توانایی تسلیحات هسته‌ای دارد، دانش آن را نمی‌توان بمباران کرد. حملات ممکن است برنامه هسته‌ای ایران را به عقب برگرداند، اما ایران می‌تواند از نو بسازد و با توجه به آنچه در گذشته اتفاق افتاد، امکانات خود را در برابر حملات آینده بازسازی و سخت‌تر خواهد کرد و گسترش خواهد داد. نگران کننده تر این است که حملات احتمالاً تهران را به این نتیجه می‌رساند که برای جلوگیری از حملات آینده به سلاح‌های هسته‌ای نیاز دارد. همیشه این احتمال وجود داشته، اما در حال حاضر احتمالش بیشتر است. مقامات ایرانی علناً تهدید کردند که در صورت حمله به تأسیسات هسته‌ای این کشور، دکترین هسته‌ای این کشور را مورد بازنگری قرار خواهند داد و این اظهارات فشار بیشتری بر دولت وارد می‌کند تا در صورت وقوع حمله به سمت تسلیحات اتمی برود.
همانطور که اشاره شد، تأسیسات نفتی ایران نیز یکی از هدف‌های احتمالی برای پاسخ اسرائیل است. در حالی که هنوز چنین پاسخی از سوی اسرائیل روی نداده، قیمت نفت همان شامگاه سه‌شنبه و پس از حملات موشکی سپاه به اسرائیل افزایش یافت. کلی سیگل، تحلیلگر مسائل انرژی، در ایمیلی برای رویترز نوشت:
اسرائیل در گسترش حمله نظامی خود برای ضربه زدن مستقیم به ایران تردید نخواهد کرد و دارایی‌های نفتی ایران به احتمال زیاد در لیست هدف‌ها قرار دارند. حمله اسرائیل به تأسیسات تولید یا صادرات نفت ایران می‌تواند باعث اختلال در تولید نفت شود که حجم آن احتمالاً بیش از 1 میلیون بشکه در روز است.
در مجموع ابعاد پیامدهای حمله به تأسیسات نفتی ایران نیز دقیقاً مشخص نیست، زیرا بر اساس ارزیابی برخی کارشناسان و همچنین تهدیدات مقامات جمهوری اسلامی، ممکن است اختلال در تولید یا صادرات نفت در اطراف ایران نیز گسترش یابد.
مصطفی خلجی گزارش داد که در صورت پاسخ اسرائیل چه اماکنی در ایران میتونه به عنوان اهداف احتمالی حمله در نظر گرفته بشه.
به ساعت 14 گوش میکنید.
اما گرچه رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران حمله موشکی جمهوری اسلامی را ستودند، اما به گفته ارتش اسرائیل جمهوری اسلامی 180 موشک بالستیک شلیک کرده در این حملات. اما تنها فردی که کشته شده و کشته شدنش تایید شده یک کارگر 38 ساله فلسطینی بوده که برای کار و کسب درآمد از نوار غزه به اسرائیل رفته بوده. بیشتر در مورد این کارگر 38 ساله فلسطینی از فرنوش رام بشنویم.
سامح الاصلی کارگر 38 ساله فلسطینی اصالتاً اهل غزه و ساکن منطقه جبالیا در شمال این باریکه بود. او که 3 فرزند داشت یکی از هزاران کارگر اهل غزه بود که تا پیش از حمله گروه افرادی حماس به خاک اسرائیل از سوی نهادهای امنیتی اسرائیلی برای کار در این کشور مجوز گرفته بود. تا پیش از آن حمله در 15 مهر پارسال کارگران فلسطینی بسیاری از غزه روزانه برای تامین درآمد خود وارد اسرائیل می شدند و گاهی نیز اقامت آنها بیشتر طول می کشید. با شروع جنگ غزه سامح الاصلی چون در دوره قبل از آن با استفاده از همون مجوز امنیتی اسرائیلی برای کار در این کشور ساکن اسرائیل بود گرفتار شد و نتوانست به غزه بازگردد. او در یک سال اخیر به کرانه باختری رفت و در این مدت نیز خانواده خود را دیگر ندید. حسین حمایل شهردار اریحا سه‌شنبه شب گفت سامح الاصلی ساکن دهکده نعیمه در حومه اریحا شده بود. منابع فلسطینی خبر دادند که غیر از سامح الاصلی 4 فلسطینی دیگر نیز در روستای نعیمه که نزدیک خاک کرانه باختری به کشور اردن است بر اثر اصابت همان موشک ایران زخمی شدند. فلسطینی‌ها در نقاطی در کرانه باختری که قطعات موشک‌های ایرانی به آن اصابت کرده از سه‌شنبه شب ایستاده و عکس یادگاری می‌گیرند. در روستای دورا فلسطینیان قطعه‌ای بزرگ از یک موشک ایرانی را در مرکز میدان دهکده قرار داده و از روستاهای مجاور مردم برای دیدن آن راهی شدند. برخی کاربران دنیای عرب در شبکه‌های اجتماعی نوشتند جمهوری اسلامی ایران یک حکومت شیعی با بیش از 500 موشکی که در 2 حمله به سوی اسرائیل شلیک کرده تنها موفق به کشتن و زخمی کردن مسلمانان سنی فلسطینی و عرب شده. در حمله پیشین ایران به اسرائیل در 27 فروردین با 313 پرتابه تنها 1 دختر 7 ساله از اعراب بادیه نشین مسلمان در جنوب اسرائیل از ناحیه سر شدیداً زخمی شد. پدر این دخترک به نام امین الحسونی به رسانه‌های اسرائیل گفت اعراب بادیه نشین تا پیش از این حمله دارای پناهگاه نبودند و قطعه از موشک ضد موشک که برای رهگیری موشک ایرانی شلیک شده بود به بام چادر این خانواده اصابت کرد که بر سر دخترک فرود آمد. امین الحسونی در بیمارستان سورکا در شهر برشه و در جنوب اسرائیل با گذراندن چند عمل جراحی مغزی بهبود یافت و از کما خارج شد و زندگی خود را از سر گرفت. مقامات اسرائیلی با والدین او و خود امینه دیدار کردند و بسیاری از مردم اسرائیل هم برای اعطای کمک مالی به این خانواده اقدام کردند. در راهگذر کمک‌های مردمی اسرائیل پناهگاه‌های مستحکم موقت که مانند لوله‌های بزرگ فولادی است در نقاط مختلف صحرای جنوب اسرائیل قرار گرفت تا بادیه نشینان در این گونه رویدادها به سوی آن بشتابند.
فرنوش رام از تنها کشته شده حملات موشکی ایران به اسرائیل گفت یک کارگر 38 ساله فلسطینی که به اسرائیل رفته بود برای کار. اما گزارش ها مثلا در روزنامه آرس نشون میده که اسرائیل قبل رو فراخ خونده تا جمهوری اسلامی ایران رو هدف تحریم بیشتر قرار بده. این که آمریکا چگونه در این جنگ وارد خواهد شد بحثی است که این روزها بسیار جدی است. اما در مورد اینکه آمریکا چه تلاشی خواهد کرد برای محدود نگه داشتن درگیری ها بین ایران و اسرائیل از فرزین ندیمی بشنویم، تحلیلگر امور استراتژیک و نظامی در آمریکا.
فکر میکنم ایالات متحده سعی خواهد کرد که این تبادل بین ایران و اسرائیل رو تا جای ممکن محدود نگه داره و سعی بکنه که به همچنان به دفاع از اسرائیل و همینطور به ویژه نیروهای ایالات متحده در منطقه خودش رو متعهد بدونه. ایران نشون داده که میخواد این حمله در همون حدی که انجام شده محدود باشه. اسرائیل هم حمله مهمتری و مفصلتری رو انجام خواهد داد، ولی جوانب امر رو هم در نظر خواهد گرفت و فکر میکنم سعی خواهد کرد با توجه به درگیری که در جبهه لبنان داره و در روز آینده گسترش هم خواهد یافت. من فکر نمیکنم که اسرائیل هم دنبال گسترش درگیری ها در جبهه ایران باشه. سپاه پاسداران من فکر نمیکنم اگر پاسخ اسرائیل خیلی گسترده نباشه هم سعی خواهد کرد که این موضوع رو مختوم اعلام بکنه.
صدای فرز ندیمی رو شنیدید، تحلیلگر امور استراتژیک و نظامی در آمریکا. با این گفتگو به پایان بخش خبری ساعت 14 میرسیم. سپاس که همراه این بخش خبری بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم.